الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. تبریک عرض میکنم ایام مبارک اعیاد شعبانیه رو و همینطور آرزوی مغفرت میکنیم برای اون دست از هموطنانمون که در سیل اخیر جانشون رو از دست دادن و از خدای متعال میخواهیم که به بازماندگانشون صبر بده و برای همه مصیبت دیدگان در این حادثه اجر و صبر از خدای متعال خواهانی. در جلسه قبل عرض کردم خدمتتون که 4 نیرو در شکل دادن تحولات ایران معاصر نقش داشتند: نیروی دولت، نیروی دین، نیروی روشنفکری و نیروی بیگانه. در جلسه امروز با توجه به اون چی که در این هفته اتفاق افتاد و دولت سلطه‌گر امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد و حتما شما هم مثل اکثر جهانیان شگفت زده شدید، میخواییم به بحث نقش نیروی بیگانه در تحولات ایران با محوریت امریکا بپردازیم. ببینیم امریکا در ایران ما چه نقش مخربی داشته. اساساً یکی از ویژگی‌های طاغوت که در قرآن کریم هم ذکر شده این هست که حقایق رو وارونه نشون میدن اینها. که در قرآن کریم اول برای ابلیس این مطلب ذکر شده، چون ابلیس اول مستکبر عالم هست در برابر فرمان خدای متعال مبنی بر اینکه به آدم سجده کن، استکبار ورزید. ابا و استکبر، استکبار ورزید. و استدلالش هم این بود که خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از آتش آفریده شدم، انسان از گل، و من بر انسان برتری دارم و چون بر او برتری دارم به او سجده نمی کنم. اما همین ابلیس وقتی سراغ آدم و حوا میاد برای اینکه اونها رو اغوا کنه، دروغ میزنه، برای اون دروغ خودش هم قسم میخوره. به آدم و حوا میگه که میدونید چرا به شما گفتن از این درخت نخورید؟ چون اگر از این درخت بخورید جاودانه میشید. چون قدرت بی انتها پیدا میکنید. یه تبلیغات اینجوری میکنه، بعد میگه وقاسم هما انی لکما لمن الناصحین، من خیرخواه شما هستم. این که حضرت امام رحمت الله علیه فرمود آمریکا شیطان بزرگ است، یکی به خاطر همین ویژگی امریکاست. امریکا یه همچین موجودی است که همچون ابلیس واقعیت‌ها و حقایق رو وارونه نشون میده و قسم هم میخوره برش، مصوبه هم میگذرونه برش، میگه من مدافع حقوق بشرم، ولی تنها کشوری که از بمب اتم علیه مردم ژاپن استفاده کرد امریکا بود، اونم زمانی که اونها تسلیم شده بودند در جنگ جهانی دوم. یعنی فرو ریختن بمب‌های اتم بر سر مردم ژاپن 48 ساعت بعد از اونی بود که ژاپنی‌ها تسلیم شده بودند در جنگ جهانی دوم. نه اینکه فکر کنید به جنگ ادامه میدادن، زمانی که تسلیم شدن اینا 48 ساعت بعد دستور بمباران اتمی ژاپن رو صادر کرد. میگن ما طرفدار دموکراسی هستیم، بعد هر جا دیکتاتوری توی دنیا هست اینا پشتیبانشن. همین الان حکومت پوسیده سلطنتی که تو منطقه ما هست چند تا موندن، با کی حامی اینها هست؟ با آمریکا حامیشونه. حکومت هایی که یه دونه انتخابات هم توشون برگزار نمیشه. میگن ما با تروریسم مبارزه میکنیم، بعد هر جای گروه تروریستی هست اینا حامیشونن. الان سازمان منافقین، خب حامیش کیه؟ داعش رو خود این ترامپ گفت که کلینتون با اوباما به وجود آورد. یک سازمانی که با تروریسم مبارزه کرده مثل سپاه پاسداران، از فلسفه تأسیسش مبارزه با تروریسم هست، این رو میاد میگه که این تروریستیه. یه اشاره ای من به مراحل دخالت امریکا در امور ایران میکنم که شما این مقدار بیشتر آشنا بشید با فضای روابط ایران و امریکا. به طور کلی میتونیم از دو مقطع یاد بکنیم، یکی قبل از انقلاب، یکی بعد از انقلاب. در قبل از انقلاب روابط ایران و امریکا از دوره قاجاریه، دوره ناصرالدین شاه شروع شده که اولین سفیری که ایران به امریکا فرستاد مشهور شده به حاجی واشنگتن، که حالا داستانی داره، من وارد اون فعلا نمیخوام بشم. بعد اتفاقاتی افتاده، ولی اصل ارتباط فعال رو ما میتونیم بگیم که از دوره دهه 20 تقریبا، اواخر دهه 20، دوره تلاش ایرانیان برای نهضت، برای ملی کردن نفت در واقع شروع شده. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، زمانی که ترومن رئیس جمهور امریکاست. خب ترومن از طریق اصل چهاری که داشت در امور ایران مداخله رو شروع کرد. منتها اون زمان ایرانی ها نگاه مثبتی به امریکا داشتن، مخصوصا دکتر محمد مصدق نگاه مثبتی به امریکایی ها داشت و اعتقادشون این بود که امریکا آمده به کمک ایران در برابر انگلیس که داره ایران رو و نفت ایران رو چپاول میکنه. اولین برنامه توسعه رو برای ایرانی ها امریکایی ها نوشتن در سال 1327 هجری شمسی. خب میگید این که خیلی خوبه، حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. وقتی اینها این برنامه رو می نویسن، میگن که خب ایرانی ها سوالشون اینه توی پارلمان، توی مجلس، که این بودجهشو از کجا بیاریم. میگن که خب نفت دارید شما. میگن نفت که دست انگلیسی هاست و یه مبلغ کمی به ما میدن، میگن ایرادی نداره شما نفتتون رو ملی کنید، ما هم از شما کمک میکنیم. ایرانی ها میگن عجب آمریکایی های خوبی هستن، جو پیشنهادات خوبی میدن، میگن نفتتون رو ملی کنید، ما هم کمکتون میکنیم. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که اینها به انگلیسی ها میگن ما هم باید در نفت ایران سهم داشته باشیم. انگلیسی ها این خواسته امریکایی ها رو اجابت نمی کنند، میگن خیلی خوب، پس ما از مسیر دیگری این کار رو انجام میدیم. اون مسیر دیگه این هست، دوره ترومن. خب ایرانی ها در مجلس تصویب میکنن، داستانش رو بلدید، میگن آن نفت ملی، انگلیس از ایران خارج میشه، یعنی قهر میکنه خارج میشه، رابطه ایران و انگلیس قطع میشه، انگلیس میره شکایت میکنه به دادگاه بین المللی، در دادگاه ایران پیروز میشه، در دادگاه لاهه ایران پیروز شد و حق به ایران داده شد. دیدن از اون طریق فایده ای نبخشید. ترومن ریاست جمهوریش تمام شد، آیزنهاور رئیس جمهور شد. انگلیسی ها رفتن سراغ آیزنهاور که آقا بیا ما شما رو سهامدار نفت ایران میکنیم، بیایید کمک کنید که نفت رو بگیریم از ایران دوباره. نقشه کودتای 28 مرداد 32 رو انگلیسی ها میریزن میدن به امریکایی ها، امریکایی ها اجرا میکنن علیه دکتر مصدق. آیت الله کاشانی حرفش به دکتر مصدق این بود که شما به امریکایی ها اعتماد نکن. یک ضرب المثلی رو آیت الله کاشانی به کار میبره، ضرب المثلش اینه، میگه سگ زرد برادر شغاله. این امریکایی ها که اینقدر از شما دارن حمایت میکنن، اینها با انگلیس دستشون توی کاسه هست. روز 28 مرداد زمانی که کودتا داشت انجام میشد، سفیر امریکا در اتاق دکتر مصدق بود. وقت ملاقات گرفته بود، رفته بود ملاقات دکتر مصدق. هرچه می اومدن که اطلاع بدن که آقا کودتا شروع شده، دفتردار می گفت که با آقای سفیر جلسه داره مصدق. این ملاقات حدود 3 ساعت طول کشید، یعنی وقتی دیگه خیالش راحت شده که کودتاچی ها کارشون رو دیگه پیش بردن، این پا میشه که دیگه من برم، ولی دیگه دیر شده، دیگه کودتا علیه مصدق شکل گرفته. کودتا شد، نفت ایران تقسیم شد، 40% به امریکا داده شد، 40% رو انگلیسی ها برای خودشون برداشتن، 20% دیگه فکر میکنید مال کیه؟ حتما به ذهنتون میاد دیگه 20% که به ایران میرسه، نه خیر، 20% دیگه رو هم میدن به هلند و فرانسه، چیزی که به نام کنسرسیوم مشهور شده اینه. کنسرسیوم نفتی میشه انگلیس، آمریکا، هلند، فرانسه. کی انجام داد؟ آیزنهاور. آیزنهاور جوابش به مصدق و نیروهای ایرانی این بود که اینها توافقاتی بوده که شما دوره ترومن کردید، به ما رفتی نداره. ترومن از حزب دموکرات بوده، ما از حزب جمهوری خواستیم. چیزی به ذهنتون نمیاد؟ این تقریبا فرمول ثابت تو همه دوره‌های امریکاست. دموکرات‌ها میان، میرن با یک کشوری صحبت میکنن، میگن ما یه توافقاتی داریم، بعد جمهوری خواهان به قدرت میرسن میگن به ما ربطی نداره، ما نبودیم. حتی وامی رو که ترومن قرار بود به مصدق بده، قول داده بودن، تصویب کرده بودن، ندادن دیگه بهش. این دوره آیزنهاور، دوره بعد دوره کندیه. در دوره کندی قرار میشه که در ایران اصلاحات ارضی انجام بشه که جلوی نفوذ کمونیسم رو بگیرن. ببینید، من میخوام بگم که همه جا با نفع ایران وارد شدن، به نفع خودشون ختم شد. در دوره مصدق اولش بحث این بود که به نفع ایران وارد شدن علیه انگلیس، نتیجهش این شد که به نفع خودشون و به ضرر ایران تمام شد. یعنی مصدق رو قربانی کردن، ملت ایران رو قربانی کردن، نفع 40% رو برای خودشون گرفتن، شدن دوباره با انگلیسی ها همکار. توی دوره کندی گفتن که آقا شما در معرض خطر شوروی هستید، کمونیسم وارد کشور شما میشه، اگه فکری بر ندارید کمونیسم کشور شما رو فرا میگیره. امام یه تعبیری داره، رضوان الله تعالی علیه، توده نفتی، میگه یکی از شگردهای انگلیسی ها و آمریکایی ها این بود که به یه عده پول میدادن، میگفتن شما شعارهای کمونیستی بدید، بعد شعارهای اینها رو پخش میکردن که آقا ببین مملکت رو داره کمونیسم میگیره. بعد بر این اساس میمدن مصوبه میگذروندن که باید جلوی کمونیسم بگیره. اینها علی امینی که سفیر ایران در امریکا بود رو آوردن به عنوان نخست وزیر به محمد رضا پهلوی تحمیلش کردن که اون سیاست اصلاحات ارضی رو انجام بده. بعد محمد رضا پهلوی پا شد رفت امریکا، احساس خطر کرد، گفت نکنه یه وقت علی امینی رو مثلا پادشاه بذارن یا رئیس جمهورش کنن، مثلا منو کنار بذارن. ایشون رفت امریکا و گفت که هرچه شما از علی امینی میخوایید بیشترش بسن، من خودم در خدمتتون هستم. اون عکسی که امام میگه که از دیدن اون عکس کام انسان تلخ میشه مال این دوره هست که شاه رفته پیش کندی، کندی پشت میزش نشسته، پاهاشم رو میزه، پاهاش رو میزه، اینم اونجا وارد شده، اونجا وایستاده. کندی قبول کرد، شاه آمد، علی امینی رو کنار گذاشت، خودش شد مبدع یک اصطلاح جدیدی به نام انقلاب سفید. 6 تا اصل رو به عنوان انقلاب سفید اعلام کردن. البته بعدن اینا هی زیاد می شد، یعنی هر چند وقتی یه بار یه اصلی باز به اینها اضافه می شد و یه رفراندومی هم برگزار کردن که حالا ماجراهاش طولانیه. خب نتیجه این اقدام این شد که البته حالا بعد کندی ترور شد و تو آمریکا اتفاقاتی افتاد، ولی نتیجه این امر این شد که حکومت های ایران از اون به بعد و شاه ایران به طور بیش از گذشته در بحث در اختیار امریکایی ها قرار گرفتن. نتیجهش رو در دوره نیکسون درو کردن. در دوره رئیس جمهور بعدی امریکا نیکسون، حالا اصطلاح اینا همش دکترینه دیگه، یعنی دکترین ترومن، دکترین آیزنهاور، دکترین کندی، دکترین نیکسون و بعد حالا به کارتر که میرسه. در دوره نیکسون اینها، نیکسون آمد سیاست دوستتونی رو مطرح کرد، یعنی گفتن منطقه خاورمیانه به اصطلاح اونها، آسیای جنوب غربی به اصطلاح ما، باید تماما در اختیار امریکا باشه، چون انگلیس دیگه ضعیف شد، از منطقه بیرون رفت، منطقه کلن در اختیار امریکا قرار گرفت. گفتن ما به دو تا ستون احتیاج داریم که این منطقه رو مطابق سیاست امریکا پیش ببرن اینها، حالا غیر از وقت اسرائیل و در واقع حافظ امنیت اسرائیل هم باشه. یک ستون مالی لازم داشتیم سیاست، که این ستون مالی عربستان شد. یک ستون نظامی میخواست که ایران شد. بنابراین ایران شد ژاندارم آمریکا در منطقه. این اصطلاح مال دوره نیکسون، ایران شد ژاندارم آمریکا در منطقه. یکی از اولین اقداماتی که ایران توی این دوره انجام داده اینه که ارتش ایران رو فرستاده به کشور عمان برای سرکوب جنبش ظفار، مشهوره دیگه، که یک جنبشی بود با گرایشات چپگرایانه و مارکسیستی که اون رو سرکوب کردن. به ویتنام مثلا کمک دادیم، به کشورهای مختلفی که امریکا میگفت ایران پول میداد یا وام میداد یا نیروی اعزام میکرد. پس در این دوره نیروی دریایی ایران، نیروی هوایی ایران امکاناتی از امریکا میخرند برای اینکه سیاستهای امریکا رو در منطقه پیاده بکنند، اجرا بکنند. و از طرفی هم حالا ماجرای ساواک رو طولانی میشد من بگم، یکی از نیروهایی هم که به کمک امریکایی ها و با آموزش اسرائیلی ها از دهه 30 در ایران تشکیل شد به عنوان بازوی سرکوب، ساواک بود که در این دهه 50 سرکوبهاش بیشتر شد. خود امام به خاطر اعتراض علیه کاپیتولاسیون تبعید شده در سال 1343، یعنی 13 آبان 1343 که امام تبعید شد. دلیل تبعید امام چی بود؟ تصویب کاپیتولاسیون در مجلسین بود دیگه، مجلس سنا و مجلس شورای ملی برای امریکایی ها. یعنی مجلس ایران آمد قانونی تصویب کرد که اگر نیروهای امریکایی در ایران مرتکب جرم و جنایت و تخلف شدند، دادگاه های ایران اجازه محاکمه اونها رو ندارند، اینا در اختیار خود دولت امریکا خواهند بود و دولت امریکا مطابق قوانین خودش اونها رو محاکمه خواهد کرد. دلیلشون همین بود که ما ملت متمدنی هستیم، نمیتونیم تابع قوانین کشورهایی باشیم که هنوز متمدن نشدن. حالا اونها تعبیر خیلی بد توحش رو استفاده میکردن، یعنی در واقع یه جور که نبوده دیگه، یعنی حق توحش میگرفتن در حقوق خودشون. وقتی که پس تبعید امام، ببینید، به خاطر امریکایی هاست، به خاطر اون اقدامی که اینها کردن. امام اعتراض کرد، برداشتن به دستور امریکایی ها امام رو تبعید کردن. ایران تبدیل میشه به کشوری که با تمام وجود تابع امریکاست، زیر سلطه امریکاست. اون چیزی که باعث خشم مردم میشه این هاست، یعنی ملت ایران به عنوان یک ملت متمدن، به عنوان یک ملت مسلمان، به عنوان یک ملتی که سابقه بزرگ اسلامی و تمدنی داره، مولد فکر، مولد تمدنه، میبینه که تماماً شده نوکر آمریکا، تماماً شده نوکر آمریکا، تماماً شده نوکر اسرائیل. اینی که وقتی در دوره کارتر میرسیم، ببینید وقتی که شعله های انقلاب در ایران برافروخته میشه، کارتر پا شده آمده تهران، بعد میگه ایران جزیره ثبات است در یک منطقه ناامن. این سال گذشته که محضر آقا بودیم به مناسبت 19 دی، ایشون این رو فرمودن محاسبات غربی ها رو ببینید، محاسبات آمریکایی ها رو ببینید، بعد محاسبات امام ما رو ببینید چجوریه. کارتر 10 روز قبل از قیام 19 دی مردم قم آمده تهران، میگه ایران جزیره ثبات است در یک منطقه ناامن. 10 روز بعدش قیام 19 دی اتفاق افتاد. امام ما هم پیشبینی محاسباتی داشت، باید استخوان‌های مارکسیسم رو در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد. بعد همه دیدن که مارکسیسم و شوروی فرو پاشید. این یه حرفی رو زده، 10 روز بعدش قیام 19 دی اتفاق افتاده و سال بعدش انقلاب پیروز شده. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که شعار اصلی مردم ما تو انقلاب هست، این استقلال یعنی نفی اتکای به بیگانه. این استقلالی که اینجا آمده یعنی ما دیگه نمیخوایم به امریکا باج بدیم، ما نمیخوایم زیر سلطه امریکا باشیم. آزادی یعنی نفی استبداد، نفی سلطنت، نفی پادشاهی، نفی دیکتاتوری. جمهوری اسلامی یعنی نظامی که استقلال و آزادی رو برای ما تأمین میکنه. خب این نظام سلطه‌گر، این دولتی که در رأس نظام سلطه تو عالم هست، با انقلاب اسلامی میگه من تحقیر شدم. خودشون میگن، میگن ایرانی ها ما رو تحقیر کردن. فقط هم نه اینکه انقلاب کنن، بعد لانه جاسوسی رو ایرانی ها اشغال کردن، جاسوس های اونجا رو گرفتن و 444 روز اینا رو نگه داشتن. کارتر رو تحقیر کردن. چطوری؟ کارتر میخواست اینا رو آزاد کنه که برای دور دوم هم بشه رئیس جمهور. امام فرمود که مجلس تصمیم بگیره، رفت تو مجلس بحث شد، قرار بر این شد که زمانی آزاد بشن اینها که دوره کارتر تمام شده شد، به درد ریاست جمهوری کارتر نخورد. عنوان یک پیروزی این رو نداشته باشه که رأی مردم رو جمع کنه. بعدی هم هنوز رئیس جمهوریش رو شروع نکرده باشه. اینا میگن ایران ما رو تحقیر کرده. بعد شروع کردن توطئه کردن، از کودتا شما بگیرید، از حمله برای آزاد کردن به قول خودشون گروگانهاشون بگیرید، بعد طبس، در طبس باز هم تحقیر شدن اینها. منتها دیگه در طبس خدا اینها رو تحقیر کرد. اگر قبلش ملت ایران اینها رو تحقیر کرده بود در ماجرای طبس، خدای متعال به کمک ملت ایران آمد و در حالی که بالاخره کسانی با اینها هم دست و همراه بودن، اما نصرت خدای متعال شامل حال ملت ایران شد. اینها اونقدر پست بودن که از کمک صدام در جنگ و نمیدونم کودتای نوژه و چه و چه و اینا بگذریم، اینها در کارنامه زشت خودشون ساقط کردن هواپیمای مسافربری ملت ایران رو داره. یک هواپیمایی که مسافر داره، هم زن، مرد، کودک، خردسال، بزرگسال. شما از یه همچین طاغوتی، از یک همچین فرعونی، از یک همچه انتظاری دارید؟ نزاع ایران و امریکا نزاع وجودیه. یعنی ما نمیخواهیم که نظام سلطه وجود داشته باشه. چرا؟ چون خدا به ما اجازه نمیده. میشه مثلا موسی با فرعون کنار بیاد؟ تا فرعون فرعون هست نه. امام راحل عظیم الشان فرمود تا امریکا دست از سلطه بر نداره نه. خب امریکا میخواد که ما باشیم؟ نه، نمیخواد ما باشیم، برای اینکه این فکر فکر اسلامیه. این مثل اینه که شما بگید که بله فرعون حاضر شده که موسی باشه مثلا. اگر رابطه شیطان و ابلیس با انسان‌های مؤمن درست بشه باشه، رابطه جمهوری اسلامی هم با امریکا درست بشه هست. این نمیشه که. اون مدافع اسرائیل جنایتکار هست، رژیم غاصب صهیونیستی. خب ما که نمیتونیم همچین چیزی رو به رسمیت بشناسیم. بنابراین اقدام او در برابر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک اقدام ابلیس هست در برابر یک مجموعه مؤمن و متقی. اقدام ابو سفیان هست در برابر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله. بعد جالبه که میگه که آره عربستان هم حمایت کرد. خب بعد ابو سفیان در کنار فرعون باشه. میگه بحرین هم حمایت کرد. خیلی عجیبه دیگه. بحرین حمایت کرده اول، بعد عربستان حمایت کرد. یعنی شما ببینید اصلا دو تا کشوری که هر دو تا تروریست پرورن. این گروه عبدالمالک ریگی که اون جنایت ها رو مرتکب شدن، اون موقعی که اخوی من دستشون گروگان بود، ایشون میگفت تمام وسایلی که اینها داشتن آرم بحرین روش بود، از بحرین براشون اومده بود. تو خاطرات تاسوکی نوشته ایشون دیگه. خب هر جنایتی که اینا توی خوزستان انجام میدن، تو بلوچستان انجام میدن، توی ایران هر حادثه تروریستی اتفاق میفته، خب همینا پشتشن. بعد اینا حالا شدن مدافع حکم امریکا. خدایا به ما توفیق ده در این مسیر استقامت و مقاومت و مسیر توحید ثابت قدم همچون همیشه و سربلند بیرون بیاییم. این که فرمود ان عبد الله و اجتنب الطاغوت، این پیام همه انبیای الهی بوده. ان عبد الله و اجتنب الطاغوت. مردمی که امروز این شعار رو دارن عمل میکنن، مردم ایران هستن، حزب الله لبنان هست، جریان مقاومت هست که امروز الحمدلله به شکل خوبی گسترش پیدا کرد. یعنی اگر شما با 40 سال 50 سال پیش مقایسه بکنید، امروز جریان مقاومت، جریان توحید و جریانی که داره با طاغوت مبارزه میکنه یک جریان بسیار قدرتمند، بسیار فراگیر هست و اینها از این میترسن. البته نتیجه ای نداره، یعنی این اقدامات علیه خود اینها تمام خواهد شد. پرسیدن که بانوان حوزوی و مبلغه برای احیای شعار مرگ بر آمریکا در ذهن نسل‌های جوان چه کاری میتواند بکند؟ بهترین کار همین تبیین تاریخچه جنایات اینهاست. یعنی ما نشون بدیم که شیطان نمیتونه خیرخواه ما باشه. این که امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است، یه چیز نبود. آمریکا کسی که حالا امام مثلا یه خواستن یه مثلا شعاری بدن، نه واقعا شیطان بزرگه. یعنی همه شیطنت های دیگه برمیگرده به این شیطان بزرگ. اینا رو ما با توضیح بدیم برای نسل جوان، نسل جوان بدانند که حتی اون زمانی هم که رژیم پهلوی بود و 100% در اختیار اینها بود، اینها نفع حتی همون دستشان دای خودشون هم نمیخواستن. خود گازیورسکی میگه، گازیورسکی کارشناس ارشد وزارت خارجه امریکا بوده، کتابی نوشته به نام دیپلماسی آمریکا و شاه، میگه من هنوز نمیفهمم که شما چرا از شاه خواستید که کاپیتولاسیون رو تصویب کنید. میگه مگر چیزی از شاه شما میخواستید که انجام نده؟ شما هر چی میخواستید براتون انجام میداد که. مگه امریکایی رو محاکمه کرده بودن که شما این رو خواستید؟ بعد یه جواب خودش میده، میگه فقط اینطوری میشه بگیم که امریکا میخواست به دنیا بگه که ببینید چقدر من بر ایران مسلطم. میگه چرا شما یه چیزی تصویب کردید که مردم ایران ناراحت شدن، رهبران دینی ایران ناراحت شدن؟ اینا ببینید میخوان تحقیر شدن یک ملت رو جار بزنن. خودشون میگن ها، میگم الا هیچ فایده دیگه ای نداشته، یه چیزی نبوده که اینا بگن مثلا ایران اینقدر قانونمند بود که اگه مجلس تصویب نکنه مثلا انجام نمیدادن. میگه فقط میخواستن ایرانی ها رو تحقیر بکنن، که خب ایرانی ها تحقیرشون کرد. یعنی اون تحقیرها یه جایی جواب گرفت از مردم ایران و چه جواب محکم میگیره. امروز میاد به عربستان میگه که آره شما 2 هفته نمیتونید امنیت خودتون رو بدون ما تأمین کنید. به جای عربستان ما خجالت میکشیم تو ایران، میگیم چرا یک کشور اسلامی وضعش اینجور بشه که نظام کفر بگه که شما 2 هفته نمیتونید امنیت خودتون رو تأمین کنید. سوال دیگه فرمودن که در جلسه قبل فرمودید اصل امر معروف متوجه مسئولین کشور است، در این زمینه طلاب چگونه می توانند عمل کنند، خصوصا در زمینه خوشبینی به امریکا و تقافل از خصومت های امریکا علیه ایران؟ حالا امیدوارم این فکر کنم این یه خورده حل شد. یعنی یکی از برکات این تصمیم امریکا این بود که هم مردم ما، اونایی که احیانا اگه چیزی شده بود، غفلتی شده بود، متوجه شدن، هم مسئولین ما، فعلا این باعث وحدت و همگرایی و تقویت این کار شده. ولی به هر حال همچنان وظیفه ما آگاهی بخشی هست. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.